ساعت 7 عصر به وقت ایران شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان محترم، هر کجای ایران و جهان که با رادیو فردا هستید، شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. من فرشته قاضی هستم، به همراه همکارانم بنیامین صدر و حسن حسنی، میزبانان شما در ایستگاه 19 امروز در یک ساعت آتی با مطالب متنوعی که همکارانم برای شما در تدارک دیدن، در روزی که به نوعی نخستین روز حضور دوباره دونالد ترامپ در کاخ سفید با عنوان رئیس جمهور آمریکا، روز گذشته مراسم تحلیف او بود، تغییرات گسترده‌ای در سیاست‌های کلی ایالات متحده با فرمان‌های اجرایی که امضا کرد ایجاد کرده و داره ایجاد میکنه که با سابقه گسترده ای داشته، نگاهی به اونها خواهیم داشت، به 55 مجمع اقتصادی جهانی داووس خواهیم رفت، گزارشی از اونجا خواهیم داشت، از وضعیت مهوش ثابت، از مدیران سابق جامعه بهایی هم گفتگویی با دختر او خواهیم داشت. اما بیش از هر چیز بنیامین صدر اینجا با ماست با تازه ترین خبرها.
درود به شما شنوندگان خوب رادیو فردا. لوی آرنو، شهروند فرانسوی، 7 ماه پس از آزادی از زندان در ایران از وضعیت اسفبار زندان‌های ایران گلایه کرد. این شهروند فرانسوی که پس از 2 سال حبس در ایران 24 خرداد آزاد شد و به پاریس بازگشت، در گفتگو با شبکه فرانس 24 درباره شرایط نگهداری زندانیان در بازداشتگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی، به خصوص زندان اوین، گفته که شیوه برخورد با بازداشتی‌ها به گونه‌ای است که آنها را از کرامت انسانی تهی می‌کند. لوی آرنو با اشاره به اینکه در مقطعی 7 شهروند فرانسوی در ایران زندانی بودند که 3 تن از آنها همچنان هم در بازداشت هستند، یادآوری کرده که در مدت بازداشت خود امکان تماس با دیگر زندانیان فرانسوی را نداشته است. آقای آرنو ادعا کرده که در بند 209 زندان اوین با زندانیان مثل حیوان رفتار می شود و مقام ها هر کاری می کنند تا فرد را از هویت و کرامت انسانی تهی کنند. در آمریکا، مجلس سنای ایالات متحده به اتفاق آرا انتصاب مارکو روبیو، سناتور جمهوری خواه، به عنوان وزیر امور خارجه دولت دونالد ترامپ را تایید کرد. نشست سنا شامگاه دیشب تنها چند ساعت پس از مراسم تحلیف دونالد ترامپ برگزار شد و هر 99 سناتور به انتصاب آقای روبیو به عنوان وزیر امور خارجه رأی موافق دادند. مارکو روبیو که 53 ساله است، از منتقدان سرسخت جمهوری اسلامی است و چهارشنبه گذشته در نشست بررسی صلاحیت خود گفت که تحت هیچ شرایطی نباید به حکومت ایران اجازه داد منابع خود را برای حمایت از تروریسم، توسعه توانایی‌های نظامی تهدیدآمیز و بی‌ثبات کردن همسایه‌ها به کار گیرد. آتش سوزی گسترده در یک هتل در شمال غربی ترکیه تا کنون 70 کشته و بیش از 50 زخمی بر جا گذاشته است. به گزارش خبرگزاری‌های ترکیه، این آتش سوزی صبح سه‌شنبه در رستوران هتل آغاز شد و به سرعت همه ساختمان را فرا گرفت. گفته می شود ظرفیت این هتل واقع در یک پیست اسکی به دلیل تعطیلات میان ترم مدرسه ها کاملا تکمیل بوده است. هرتزی هالوی، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، با اشاره به حمله 15 مهر 1402 گروه افراطی حماس به خاک اسرائیل استعفا کرد. آقای هالوی برجسته ترین مقام نظامی اسرائیل است که پس از حمله حماس استعفا می کند و تنها چند روز پس از آتش بس شکننده با حماس در نوار غزه استعفا کرده است. گروه افراطی حماس در فهرست سازمان‌های تروریستی اروپا و آمریکاست. رئیس ستاد ارتش اسرائیل در نامه استعفایش که از سوی ارتش اسرائیل منتشر شد، گفته که به دلیل پذیرش مسئولیت شکست در واقعه 7 اکتبر 2023، حالا در بهترین زمان استعفا می کند و پایان کارش 16 اسفند است. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی آغاز دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ را تبریک گفت و از تلاش‌های او در حمایت از مردم ایران و مقابله با جمهوری اسلامی قدردانی کرد. او همچنین تاکید کرد که در حکومت جمهوری اسلامی در دهه‌ها اصلی‌ترین مانع صلح و ثبات در خاورمیانه وجود داشته و مردم ایران شریک واقعی صلح در منطقه هستند. شاهزاده رضا پهلوی از دونالد ترامپ خواست با حفظ سیاست فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی و حمایت از مردم ایران راه تغییرات بنیادین را هموار کند. او پیشنهاد داد با تسهیل پیمان کوروش اتحادی تاریخی بین اسرائیل، کشورهای عربی و یک ایران آزاد شکل گیرد و خاورمیانه به سوی صلح و شکوفایی حرکت کند. او با اشاره به مبارزه های مردم ایران اعلام آمادگی کرد که برای این هدف تاریخی با جامعه جهانی همکاری می کند.
ممنون بنیامین. بنیامین صدر بود با تازه ترین خبرها.
به ایستگاه 19 گوش می کنید.
بله، خوش آمدید به ایستگاه 19 امروز رادیو فردا. دونالد ترامپ در نخستین روز حضور دوباره خود در کاخ سفید تغییرات گسترده‌ای در سیاست‌های کلی ایالات متحده در امور خارجی ایجاد کرده. از صدور فرمان‌های اجرایی و دستور برای خروج این کشور از برخی سازمان‌ها و پیمان‌های بین‌المللی تا تهدید برای اعمال تعرفه بر کالاهای خارجی. بشنویم از سعید جعفری.
بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید توجهات جهانی را برای ارزیابی سیاست خارجی جدید ایالات متحده در 4 سال پیش رو به خود جلب کرده است. رئیس جمهور جدید در روز نخست فعالیت کاریش برخی از اقدامات را کلید زد و از بخشی دیگر از ایده هایش هم رو نمایی کرد. او در پشت میز دفتر بیضی معروف اعلام کرد که قصد دارد 25% تعرفه بر اجناس و کالاهای وارد شده از مکزیک و کانادا اعمال کند. اتفاقی که میتواند تأثیرات قابل توجهی بر اقتصاد این دو کشور همسایه آمریکا بر جا بگذارد. او دلیل این تصمیم خود را اجازه ورود مواد مخدر و همچنین مهاجران غیرقانونی از سوی دولت‌های اتاوا و مکسیکو سیتی خواند و اضافه کرد که این تعرفه‌ها از روز اول فوریه اجرایی خواهند شد. آقای ترامپ همچنین یک بار دیگر کشورش را از پیمان اقلیمی پاریس خارج کرد. علاوه بر آن، رئیس جمهور جدید آمریکا این بار پا را فراتر نهاد و دستور خروج ایالات متحده از سازمان جهانی بهداشت را هم صادر کرد. اتفاقی که میتواند تأثیرات قابل توجهی بر آینده این نهاد جهانی بگذارد، چرا که آمریکا بزرگترین تأمین کننده مالی این سازمان مستقر در ژنو است. رئیس جمهور جدید آمریکا همچنین در فرمانی اجرایی تمام کمک‌های خارجی این کشور را به مدت 3 ماه به حالت تعلیق درآورد. اقدامی که با هدف ارزیابی انطباق برنامه‌ها با سیاست خارجی ایالات متحده صادر شده است. ترامپ در بخش دیگری از صحبت‌هایش در خصوص وضعیت جنگ در غزه صحبت کرد. او در عین اینکه از پایداری آتش بس در این باری که ابراز تردید نمود، تأکید داشت که غزه موقعیت جغرافیایی فوق‌العاده‌ای دارد و شاید بتوان کارهای فوق‌العاده‌ای برای بازسازی آنجا انجام داد.
You know, Gaza is interesting. It's a phenomenal location on the sea. Some fantastic things could be done with Gaza.
رئیس جمهور جدید آمریکا همچنین اضافه کرد که این جنگ آمریکا نیست و او آن را جنگ آنها خطاب کرد. او همچنین تحریم‌های دولت بایدن علیه شهرک نشینان اسرائیلی را لغو کرد که می‌تواند یک امتیاز قابل توجه برای بنیامین نتانیاهو و کابینه دست راستی او به شمار رود. رئیس جمهور جدید آمریکا در نخستین اظهار نظر خود درباره ایران هم در حاشیه یکی از سخنرانی‌هایش بار دیگر جملات پیشینش درباره ایران، تحریم‌ها و نقش جمهوری اسلامی در حملات 7 اکتبر را اینگونه تکرار کرد.
As you know, Israel would have never been hit on October 7.
همونطور که میدونین اسرائیل هرگز نباید بهش حمله میشد. اون حمله 7 اکتبر رو میگم چون ایران تو زمان من ورشکسته شده بود. هر کی از ایران نفت میخرید نمیتونست با ما تجارت کنه. چین ازشون نفت نمیخرید. ایران ورشکسته شده بود و پولی نداشت و نمیتونست از حماس و حزب الله حمایت کنه.
They didn't have money for Hamas, they didn't have money for Hezbollah.
آقای ترامپ همچنین گفت که میتواند عربستان سعودی را به عادی سازی روابط با اسرائیل در چارچوب توافق ابراهیم که یکی از سیاست‌های برجسته دولت پیشین او بود متقاعد کند. در مورد جنگ با اوکراین ترامپ اعلام کرد که به زودی با ولادیمیر پوتین گفتگو خواهد کرد تا با همتای روسی خود درباره آتش بس صحبت کند. رئیس جمهور جدید آمریکا جزئیات چندانی از برنامه‌هایش برای پایان دادن به جنگ ارائه نکرد، اما اضافه کرد که اوضاع برای روسیه خوب پیش نمی‌رود و پوتین هم نمی‌تواند از ادامه جنگ خوشحال باشد.
گزارش سعید جعفری رو شنیدید. اما دونالد ترامپ دیروز فرمان خروج دوباره ایالات متحده از توافقنامه اقلیمی پاریس رو هم امضا کرد. اتخاذ این تصمیم واکنشایی رو از سوی کشورهای جهان و سازمانهای غیر دولتی محیط زیستی به دنبال داشته که مصطفی خلجی نگاهی کرده به این.
دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا که همواره به توافق‌ها در زمینه تغییرات اقلیمی نظر مثبتی نداشته، در اولین روز بازگشت به کاخ سفید اعلام کرد این کشور از توافق اقلیمی پاریس خارج خواهد شد. آقای ترامپ در استادیوم واشنگتن مقابل هزاران نفر گفت:
من فوراً آمریکا را از توافق اقلیمی پاریس که ناعادلانه و یک طرفه است خارج می‌کنم. وقتی چین با سونیت از مجازات آلودگی ایجاد می کند، ایالات متحده صنایع خود را خراب نخواهد کرد.
توافقنامه پاریس که نزدیک به 10 سال پیش تحت نظارت سازمان ملل متحد منعقد شد، تقریبا همه کشورهای جهان را شامل می شود و هدف آن محدود کردن روند گرمایش زمین از طریق کاهش قابل توجه انتشار گازهای گلخانه است. ترامپ پیشتر در اولین دوره ریاست جمهوری خود از این توافق خارج شده بود، اما جو بایدن پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 آمریکا این کشور را به این توافق بازگردان. ایالات متحده دومین آلاینده بزرگ جهان پس از چین به شمار می رود. در حالی که ترامپ در اظهارات خود بر مسئولیت چین در آلوده کردن جهان تاکید کرد، سخنگوی وزارت خارجه این کشور روز سه‌شنبه گفت که تغییرات اقلیمی چالش مشترکی است که تمام بشریت با آن مواجه است و هیچ کشوری نمی تواند بی تفاوت بماند یا به تنهایی مشکل را حل کند. همچنین بن جلوس، مدیر سازمان غیردولتی محیط زیستی سیرا کلاب که مقر آن در ایالت کالیفرنیا است، بلافاصله پس از خروج دوباره آمریکا از توافق پاریس در بیانیه‌ای نوشت:
ما به عنوان قدرتمندترین کشور و بزرگترین تولید کننده گازهای گلخانه‌ای تاریخ جهان وظیفه داریم در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای برای دنیا الگو باشیم. ما همچنین تعهد اخلاقی عمیقی داریم که به عنوان یک کشور و مردمی متعهد به حفاظت از نسل کنونی و نسل‌های آینده تا حد امکان جسورانه عمل کنیم و تمام تلاش خود را برای جلوگیری از بدترین بحران آب و هوایی انجام دهیم. خروج از این قرارداد تنها باعث جسارت سایر کشورها می‌شود که فرصت را مغتنم ببینند و به جایی برسند که ما خواهان آن نیستیم.
علاوه بر خروج از توافقنامه پاریس، ترامپ تصمیمات دیگری را نیز اتخاذ کرده که بر مسائل محیط زیستی تاثیرگذار است. رئیس جمهور جدید آمریکا به آژانس‌های فدرال دستور داده که تعهدات مالی بین‌المللی آب و هوایی را که توسط دولت قبلی در نظر گرفته شده بود رد کنند و به پرداخت یارانه‌ها برای خرید خودروهای الکتریکی پایان دهند. او همچنین با لغو ممنوعیت حفاری در چندین منطقه از جمله در منطقه حفاظت شده آلاسکا وضعیت اضطراری انرژی را با هدف افزایش تولید نفت و گاز در ایالات متحده که در حال حاضر نیز بزرگترین تولید کننده جهان است اعلام کرد. توقف توسعه مزارع بادی و همچنین یک قانون تصویب شده در دوران بایدن موسوم به IRA که سرمایه‌گذاری عمده در انرژی پاک را امکان پذیر می‌سازد از دیگر تصمیمات ترامپ است. با این حال برخی از این اقدامات ممکن است نیاز به تایید کنگره داشته باشند یا در دادگاه‌ها به چالش کشیده شوند.
گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید. اما پیش از اینکه این فرمان‌های اجرایی که الان هم بسیار واکنش برانگیز شده امضا بشه از سوی دونالد ترامپ، مراسم ادای سوگند ریاست جمهوری او بود که در زمستان سرد واشنگتن روز گذشته برگزار شد. این مراسم که به صورت زنده برای میلیون‌ها بیننده در سراسر جهان پخش شد، لحظاتی هم داشت که در ساعات گذشته و در شبانه روز گذشته توجه بیشتری رو به خودش جلب کرده. هومن عسکری نگاهی داشته به گوشه‌هایی از این مراسم.
مراسم ادای سوگند ریاست جمهوری دونالد ترامپ به عنوان 47مین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه در داخل ساختمان کنگره آمریکا برگزار شد. آقای ترامپ با فاصله ای 4 ساله از پایان دور قبلی ریاست جمهوری خود برای بار دوم به عنوان رئیس قوه مجریه به کاخ سفید بازگشت. از دیروز رسانه‌های خبری و کاربران شبکه‌های اجتماعی در سراسر جهان با موشکافی کم سابقه به جزئیات این مراسم رسمی پرداختند. حالا به کمک دوربین‌های با کیفیت حاضر در صحنه و تلفن‌های همراه هوشمند مجهز به دوربین، کمتر رخدادی است که از دید تیز کاربران شبکه‌های اجتماعی و اهالی رسانه مخفی بماند. از جمله صحنه‌هایی که از زمان انجام مراسم توجه زیادی را جلب کرده است، گفته‌های آقای ترامپ درباره تغییر نام خلیج مکزیک به خلیج آمریکاست.
A short time from now we are going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America.
موضوعی که البته پرسش‌های بسیاری را هم به دنبال داشته، از جمله اینکه از لحاظ حقوقی چطور می‌شود چون این تصمیمی را به اجرا درآورد. اما همین اظهارات یکی از صحنه‌های مورد توجه مراسم را رقم زد وقتی که به مجرد اعلام فرمان اجرایی جدید یکی از مدعوین سرشناس در مقابل دوربین‌های شبکه‌های تلویزیونی قهقه زد. گرچه صدای این خنده به دلیل باز بودن تنها میکروفون سخنران شنیده نمی شود، اما ویدیوی چهره هیلاری کلینتون، بانوی اول پیشین آمریکا و رقیب سابق دونالد ترامپ، حالا به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی و آژانس‌های خبری در سراسر جهان منتشر شده است. از چند روز قبل حضور کری آندروود، خواننده سرشناس موسیقی سبک کانتری، در مراسم سوگند ریاست جمهوری امسال توجه بسیاری را به خود جلب کرده بود. به ویژه آنکه شماری حضور خانم آندروود را برگ برنده دیگری برای تیم ترامپ می‌دانستند که در مجموع رابطه چندان خوبی با چهره‌های هالیوودی نداشته است. اما به ظاهر یک مشکل فنی باعث شد حضور کری آندروود چه بسا از برآوردهای اولیه هم تأثیرگذارتر و به یاد ماندنی تر شود. زمانی که موسیقی متن آهنگ میهن پرستانه آمریکای زیبا در همان ثانیه های اول قطع شد و خانم آندروود به ظاهر بدون دستپاچگی و در غیاب موسیقی این قطعه را اجرا کرد. این صحنه زمانی برای خبرنگاران و تصویربرداران جالب تر شد که کری آندروود بعد از اجرا به سوی دونالد ترامپ رفت و رئیس جمهور جدید که آشکارا تحت تأثیر قرار گرفته بود او را در آغوش گرفت. و اما از همان آغاز مراسم امسال، حضور یک چهره که یک سر و گردن بالاتر از بقیه ایستاده بود در شبکه‌های اجتماعی موجی از واکنش‌ها را به دنبال داشته. بارون ترامپ، پسر کوچک دونالد ترامپ، که برخلاف نخستین تحلیف پدرش این بار در قامت یک مرد جوان در مراسم حضور داشت. حالا و بعد از ادای سوگند ریاست جمهوری دونالد ترامپ، توجه‌ها رفته رفته به فرمان‌های اجرایی رئیس جمهور 47ام جلب می‌شود و تغییراتی که جهان دستخوش آن خواهد شد. تغییراتی که البته آقای ترامپ خودش از آن به عنوان آغاز عصری طلایی نام می‌برد.
گزارش هومن عسکری رو شنیدید. دونالد ترامپ دیروز در مراسم تحلیف خودش به عنوان رئیس جمهور آمریکا بار دیگه گفته که به زودی نام خلیج مکزیک رو به خلیج آمریکا تغییر خواهد داد. آقای ترامپ همچنین مدعی شده که پاناما معاهده هایی رو که مستلزم بی‌طرفی بر عملیات کانال است نقض کرده و گفته که چین کانال پاناما رو اداره میکنه، اما این کانال هم پس گرفته خواهد شد. با سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل ساکن سوئد، در همین زمینه گفتگو کردم و از این پرسیدم که این سخنان و وعده های دونالد ترامپ در عرصه حقوق بین الملل چه جایگاهی داره و چقدر اصلا عملی حقوق بین الملل چی میگه. بشنویم از آقای سعید محمودی.
در این مورد در حقوق بین‌الملل هیچ قاعده مشخصی نیست. دولت‌ها ملزم به این نیستن که قاعده‌ای رو رعایت بکنند یا از جای اجازه بگیرند. بنابراین اتفاقی که می‌افته در موارد مختلف تا جایی که مربوط به مناطق جغرافیایی میشه این است که کشوری به هر دلیلی تصمیم می‌گیره که یه منطقه رو، اسم جغرافیایی مشخص اون منطقه رو عوض بکنه و بعد بستگی داره به اکچوال عمل کشورهای دیگه که آیا این تغییر رو میخوان بپذیرن یا نه. تا جایی که مربوط به اسم کشورها میشه اینو گفت که اولا اختلاف ها کمتره نسبت به تغییر اسم سایر مناطق جغرافیایی، مثلا مثل همین مورد یک منطقه دریایی. مواردش هم زیاد بوده که کشورها به هر دلیلی، بیشتر به دلایل سیاسی، برای اینکه نشون بدن یه دوره تازه شروع شده، کشور مستقل شده یا غیره، در قاره های مختلف، مثلا سیلان اسمشو عوض کرد به سریلانکا یا برمه اسمشو عوض کرد به میانمار، معمولا مشکلی پیش نمیاد و تا جایی که اختلاف اساسی با کشورهای دیگه، کشورهای همسایه نباشه، پذیرفته میشه. ولی مواردی هم داشتیم که مورد اعتراض بوده، مثلا مقدونیه شمالی بعد از جنگ بالکان مدت‌ها یونان اجازه نمیداد که اسم این کشور در داخل اتحادیه اروپا مقدونیه شمالی شناخته بشه، که البته بعدم کم کم حل شده مسئله.
خب این در مورد کشورهاست، در مورد مناطق جغرافیایی مثل همین خلیج مکزیک چطور؟
اتفاقی که میفته این است که کشور میتونه به هر دلیلی تصمیمی که دولت امریکا میگیره، که هنوزم البته نگرفته، برخلاف موارد دیگه که دیروز تصمیم اجراییش رو امضا کرد، هنوز این مسئله رو به موکول به آینده نزدیک کرده، صرف نظر از تصمیمی که بگیره، اثر حقوقیش فقط داخل امریکاست. یعنی این که تمام سازمان‌های دولتی در امریکا موظف خواهند شد که از این پس اونجا رو خلیج امریکا اسم ببرن و احتمالاً کتابای درسی رو مجبورن تغییری درش ایجاد بکنن. در حال مسئله خواهد بود که در داخل امریکا اثر حقوقی داره.
در خارج از امریکا، خب تو تمام نقشه ها همه جای دنیا به اسم خلیج مکزیک شناخته میشه، چه اتفاقی میفته، چه تبعاتی خواهد داشت وقتی که با دو تا اسم، حالا این وسط آمریکا یه چیزی میگه و بقیه دنیا یه چیز دیگه؟
این مسئله قابل مقایسه است با وضع خلیج فارس و اسم خلیج فارس. اتفاقی که میفته اینه که خلیج مکزیک یه اسم تاریخی جا افتاده است و تمام کشورهای آمریکای لاتین، آمریکای جنوبی و البته بقیه کشورهای دنیا اون منطقه رو به عنوان خلیج مکزیک میشناسن. انتظار من اینه که اگر این کار رو آقای ترامپ عملی بکنه، حداقل کشورهای آمریکای لاتین و آمریکای جنوبی اعتراض بکنن، اعتراض دیپلماتیک بکنن. اعتراض دیپلماتیک هم به این مفهوم، اگر بخوایم مقایسهش کنیم با وضع خلیج فارس، من خاطرم هست که در سالهای اولیه‌ای که این اسم عوض شد از خلیج فارس به خلیج، از با ابتکار مصر در اواخر دهه 1960، ایران در هر موردی که هر کشوری این اسم رو به کار می برد، یعنی به جای خلیج فارس می گفت خلیج، اعتراض رسمی و فوری می کرد. و این که عرض می کنم هر موردی، مثلا در سفارتخونه های ایران این دستور داده شده بود که اگر در روزنامه های محلی هم اسم جعلی نوشته میشه، شما باید فوری اعتراض بکنید، و این کارم میشد، این کارم میکردن. ولی بعد انقدر این مسئله تکرار شد، به خصوص در داخل اروپا، بریتانیا که این اسم خلیج رو به جای خلیج فارس انتخاب کرد، به این مفهوم به جای خلیج عربی، برای اینکه در واقع راه میانه ای در پیش بگیره، تونست در داخل اروپا اینو جا بندازه و میزان این اعتراضات در حدی شد که دیگه عملی نبود که در هر موردی اعتراض بشه. و بعدم اینکه سازمان ملل متحد البته دائما و هنوزم اسم درست رو به کار میبره. من حدس میزنم در مورد خلیج مکزیک هم اگر این کار صورت بگیره، که این اگر بزرگیه فعلا، اگر ترامپ این تصمیم رو اجرایی بکنه، باید انتظار داشته باشید که کشورهای آمریکای لاتین و آمریکای جنوبی اعتراض بکنن به طور قوی، و بعد سازمان ملل متحد هم باید البته یه تصمیم بگیری که در مکاتبات رسمیش چطور این اسم رو به کار ببره. و من حدسم این است که در اونجا، چون این مسئله شورای امنیت نیست که امریکا بتونه وتو بکنه یا غیره، این است که مثل خلیج فارس اونجا هم خلیج مکزیک در آینده شناخته خواهد شد.
یه مسئله دیگری که آقای ترامپ مطرح میکنه بحث کانال پاناماست و میگه که این مال ماست، ما به پانامایی ها دادیم نه به چینی ها، و این رو پس میگیریم. از نظر قواعد بین الملل امکان داره به ما بگید در این مورد چجوریه؟ مثلا در مورد گرینلند، حالا بحث خریدش رو مطرح کرده، شاید متفاوت باشه، ولی در مورد پاناما چطور؟
تنها راه عملی که میشه در نظر گرفت این است که مذاکره دیپلماتیک با پاناما بکنه، به نحوی پاناما رو راضی بکنن از نظر سیاسی یا با پول یا با امتیازهای دیگه، که پاناما باز به جهاتی قبول بکنه که مثلا یه قرارداد مشخص از نظر زمانی با آمریکا ببنده همونطور که قبلا بود، برای اینکه در اختیار آمریکا باشه اداره کانال. در غیر این صورت هر کار دیگه بکنن غیر قانونیه و از نظر حقوق ملل به رسمیت شناخته نمیشه. ولی آقای ترامپ عادت داره به کارهای غیر قانونی کردن، در مورد مثلا اگه خاطرتون باشه بلندی های گولان که در سوریه متعلق به سوریه است از نظر حقوق ملل، ایشون خودش سفر کرد اونجا، اونجا را رسما جزی از اسرائیل شناخت و اسمش رو روی میدون گذاشتن و اهمیتی به این نمیداد که این کار خلاف حقوق ملل. بنابراین من گمان نمی کنم که از دیدگاه آقای ترامپ اصلا مطرح باشه اینکه این کاری که این حرفی که میزنه و یا تهدیدی که میکنه قانونی است یا نه. به هر حال این استفاده از این کانال هنوزم که هنوزه استفاده بیشترش برای امریکاست، استفاده عملیش، و اینکه این سیستمی که الان وجود داره همین جور صلح‌آمیز ادامه داشته باشه چیزی است که مورد استفاده اصلی امریکاست در واقع و نفع اصلی امریکاست. من فکر میکنم که اینو باید بیشتر جزء شعارهای انتخاباتی دونست.
سعید محمودی بود، استاد حقوق بین الملل، ساکن سوئد. اما مقامات کشورهای مختلف جهان از کانادا تا پاناما گرفته تا رهبران جدید سوریه و گروه افراطی حماس به روی کار اومدن مجدد دونالد ترامپ در آمریکا و اظهارات او رو واکنش نشون دادن. اردشیر طیبی نگاهی کرده به این واکنش ها.
مقامات کشورهایی در سراسر جهان در پیام‌های مختلفی به آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ در ایالات متحده واکنش نشان دادند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با اشاره به اظهارات آقای ترامپ درباره پایان دادن به جنگ روسیه علیه اوکراین گفت کشورش آماده است هر اقدام لازمی را برای حل سریع این منازعه انجام دهد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم با اشاره به تلاش‌های دونالد ترامپ برای آزادی گروگان‌های اسرائیلی در غزه گفت که آماده همکاری با او برای بازگرداندن بقیه گروگان‌ها، نابودی امکانات حماس و پایان دادن به حاکمیت حماس در غزه است. رهبران کشورهای اروپایی از جمله جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا، کیر استامر نخست وزیر بریتانیا و اولاف شولز صدر اعظم آلمان از روابط فعلی بین کشورهای خود و ایالات متحده تمجید کردند و خواستار حفظ روابط مستحکم واشنگتن با اتحادیه اروپا شدند. مقام‌های ایران به جز اظهار نظرهای هفته اخیر واکنشی رسمی به شروع دولت دوم دونالد ترامپ نشان ندادند. ساعتی پیش از مراسم تحلیف روز دوشنبه، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران با انتقاد از سیاست‌های دولت جو بایدن ابراز امیدواری کرد که دولت جدید دونالد ترامپ در قبال تهران سیاست‌های واقع‌گرایانه و مبتنی بر حقوق بین‌الملل در پیش بگیرد. گروه افراطی حماس که ایالات متحده آن را سازمانی تروریستی می‌شناسد نیز نسبت به بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید واکنش نشان داد. سامی ابوزهری از مقامات این گروه افراطی با ابراز شادمانی از پایان یافتن آنچه که دوران تاریک ریاست جمهوری جو بایدن خواند که به ادعای او بیش از همه به خود ایالات متحده آسیب رساند گفت امیدواریم ترامپ بتواند سیاست‌های خود را با پایه‌های متعادلی بنا کند و راه را بر شرارت‌های نتانیاهو ببندد. همچنین احمد اشعر رهبر جدید سوریه با انتشار پیامی دور دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ را تبریک گفت. او در این پیام تصریح کرد که انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده گواهی است بر اعتماد مردم آمریکا به رهبری او. آقای اشعر همچنین در این پیام ابراز اطمینان کرد که دونالد ترامپ صلح را به خاورمیانه باز می‌گرداند و ما مشتاقانه منتظر بهبود روابط بین دو کشور بر اساس گفتگو و تفاهم هستیم. از سوی دیگر رئیس جمهور پاناما با رد سخنانی که دونالد ترامپ در مراسم تحلیف خود بیان کرده بود بار دیگر تاکید کرد که کانال پاناما در اختیار این کشور باقی خواهد ماند و هیچ کشوری حق دخالت در این موضوع را ندارد. دونالد ترامپ روز دوشنبه در مراسم تحلیف خود بار دیگر خواستار بازگشت مالکیت این کانال به آمریکا شد و گفت چین در کانال پاناما فعال است و ما این کانال را به چین ندادیم، به پاناما دادیم و حالا هم آن را پس می‌گیریم. همسایگان و کشورهای نزدیک به ایالات متحده نیز پیام‌های مختلفی درباره آغاز به کار دولت جدید دونالد ترامپ منتشر کردند. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا ضمن تبریک به آقای ترامپ یادآور شد که دو کشور موفق‌ترین شراکت اقتصادی را در جهان دارند و ما فرصت همکاری دوباره با یکدیگر را داریم. دونالد ترامپ از حزب جمهوری‌خواه با شعارهای مانند اول آمریکا و عظمت را به آمریکا برگردانید برای دومین بار در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد و در نهایت موفق شد با کسب 312 رأی الکترال به پیروزی برسد و رقیب خود کامالا هریس از حزب دموکرات را شکست دهد.
گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدید. همونطور که تو بخش اول ایستگاه 19 متوجه شدید، حتما خیلی از خبرها، گزارش‌ها و مسائل در همه جا تحت شعاع مراسم تحلیف دونالد ترامپ، رئیس جمهور جدید آمریکا، و فرمان‌های اجرایی که او روز گذشته بعد از مراسم تحلیفش صادر کرده قرار گرفته. در همین فاصله هم بنیامین صدر برگشته به استودیو با تازه ترین خبرها.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. لوی آرنو، شهروند فرانسوی، 7 ماه پس از آزادی از زندان در ایران از وضعیت اسفبار زندان‌های ایران گفت. این شهروند فرانسوی که پس از 2 سال حبس در ایران 24 خرداد آزاد شد و به پاریس بازگشت، در گفتگو با شبکه فرانس 24 درباره شرایط نگهداری زندانیان در بازداشتگاه‌های امنیتی زندان اوین میگوید شیوه برخورد با بازداشتی‌ها به گونه‌ای است که آنها را از کرامت انسانی تهی می‌کند. آقای آرنو گفت که در بند 209 زندان اوین با زندانیان سیاسی مثل حیوان رفتار می شد و مقامات هر کاری می کنند تا فرد را از هویت انسانیش تهی کنند. آتش سوزی گسترده در یک هتل در شمال غربی ترکیه تاکنون 70 کشته و بیش از 50 زخمی بر جا گذاشته است. به گزارش خبرگزاری دولتی ترکیه، این آتش سوزی صبح سه‌شنبه در رستوران هتل آغاز شد و به سرعت همه ساختمان را فرا گرفت. گفته می شود ظرفیت این هتل واقع در یک پیست اسکی به دلیل تعطیلات میان ترم مدرسه ها تکمیل بوده است. مجلس سنای ایالات متحده به اتفاق آرا انتصاب مارکو روبیو، سناتور جمهوری خواه و 53 ساله را به عنوان وزیر امور خارجه دولت دونالد ترامپ تایید کرد. مارکو روبیو از منتقدان سرسخت جمهوری اسلامی است. هرتسی هلوی، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، با اشاره به حمله 15 مهر 1402 گروه افراطی حماس به خاک اسرائیل استعفا کرد. آقای هلوی برجسته ترین مقام نظامی اسرائیل است که پس از حمله حماس استعفا می کند و تنها چند روز پس از آتش بس شکننده با حماس در نوار غزه استعفا کرده است. رئیس ستاد ارتش اسرائیل در نامه استعفای خود نوشته که تا پایان 16 اسفند در مسئولیت فعلی خود باقی خواهد ماند و پس از آن استعفا کرده است. یک روز پس از آغاز به کار رسمی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، قیمت هر دلار آمریکا در ایران به 82700 تومان رسید. این در حالی است که دوشنبه و تا پیش از تحلیف دونالد ترامپ قیمت هر دلار در بازار تهران 81250 تومان بود. و اینکه شاهزاده رضا پهلوی در پیامی آغاز دور دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ را تبریک گفت و از تلاش‌های او در حمایت از مردم ایران و مقابله با جمهوری اسلامی در دور اول ریاست جمهوریش قدردانی کرد. شاهزاده رضا پهلوی از دونالد ترامپ خواست با حفظ سیاست فشار حداکثری بر حکومت ایران و حمایت از مردم ایران راه تغییرات بنیادین در ایران را هموار کند.
ممنون بنیامین صدر بود با تازه‌ترین خبرها.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
55مین مجمع اقتصاد جهانی روز دوشنبه در شهر داووس سوئیس آغاز شد و تا روز جمعه ادامه پیدا می‌کند. این نشست سالانه که صدها نفر از رهبران کشورهای مختلف و مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ بین‌المللی رو گرد هم می‌آره، به یکی از مهم‌ترین گردهمایی‌های جهانی برای بحث و تبادل نظر درباره رویدادهای سیاسی و اقتصادی تبدیل شده. امسال از ایران محمد جواد ظریف، معاون راهبردی مسعود پزشکیان، در نشست داووس شرکت میکنه. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
مجمع اقتصاد جهانی در داووس سوئیس امسال میزبان 3000 نفر از رهبران جهان، مدیران شرکت‌های بزرگ چند ملیتی، نمایندگان ارشد سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های غیردولتی از 130 کشور جهان است. همکاری برای عصر هوشمند عنوان این دوره از نشست داووس است که در میزگردهای چند روز آینده جنبه‌های مختلف آینده فناوری و نقش آن در زندگی روزمره ساکنان کره زمین بررسی خواهد شد. از میان رهبران جهان، اولاف شولتز صدر اعظم آلمان، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و اسحاق هرتزوگ رئیس جمهور اسرائیل در نشست داووس شرکت کرده‌اند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم روز پنجشنبه از طریق کنفرانس ویدیویی برای شرکت کنندگان سخنرانی خواهد کرد. آغاز نشست داووس همزمان است با شروع به کار دولت جدید دونالد ترامپ و حدس و گمانها درباره آینده روابط اروپا و آمریکا که یکی از موضوعهای مورد بحث در نشست‌های حاشیه‌ای داووس است. نارندرا مودی، نخست وزیر هند، شی جینگ پینگ، رئیس جمهور چین و تعدادی از رهبران کشورهای اروپایی به داووس نرفتند که این موضوع توجه رسانه‌های بین‌المللی را به خود جلب کرده است. از ایران هم محمد جواد ظریف، معاون راهبردی مسعود پزشکیان روز دوشنبه برای شرکت در این نشست عازم داووس شد. آقای ظریف که پیش از این هم به عنوان وزیر خارجه در نشست‌های داووس شرکت کرده، قرار است در یکی از میزگردهای اصلی و چندین نشست جانبی شرکت کند. اعزام ظریف به داووس به جای عباس عراقچی، معاون سابق وی و وزیر امور خارجه دولت پزشکیان، با انتقادهایی در ایران روبرو شده است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در واکنش به انتقادها از عدم سفر آقای عراقچی به داووس گفته است در سالهای گذشته مقامات مختلف از ایران در این نشست شرکت کردند و جایگاه آقای ظریف در ساختار دولت کاملا مشخص و روشن است و حضور وی قطعا مؤثر و مفید خواهد بود. حسین کنعانی مقدم، یکی از تحلیلگران اصولگرا، در واکنش به سفر آقای ظریف به داووس به خبرگزاری فارس گفته است این گونه حضور غیرمنتظره ظریف در سوئیس شایبه مذاکرات پنهان و دور از هماهنگی را تقویت می‌کند و اگر هم قرار باشد تحولاتی در سطح دیپلماتیک رقم بخورد، باید طبق روال آن و از طریق وزارت خارجه و در چارچوب‌های قوانین جمهوری اسلامی باشد. به گفته وی، دخالت یک معاونت غیر مرتبط و غیر قانونی در امور رسمی و خارجی کشور انحراف از مر قانون است. در نشست‌های جانبی و ملاقات‌های دو جانبه رهبران و نمایندگان ارشد کشورهای شرکت کننده در داووس، معمولاً مسائل سیاسی بین‌المللی و اقتصاد جهانی نیز مطرح می‌شود و این مجمع بین‌المللی به عنوان جایگاهی برای تبادل نظر رهبران جهان شناخته می‌شود.
گزارش جمشید زند رو شنیدید. دختر محوش ثابت از مدیران سابق جامعه بهایی خواستار صدور حکم آزادی فوری مادرش شده و نسبت به وضعیت جسمانی او هشدار داده. نگار ثابت به رادیو فردا گفته که مادرش بعد از عمل جراحی قلب باز نیاز به مداوای مداوم داره. محوش ثابت به همراه فریبا کمال آبادی، هر دو از مدیران سابق جامعه بهاییان ایران، مرداد 1401 برای دومین بار بازداشت و هر کدام به 10 زندان محکوم شدند. این زندانی سیاسی 72 ساله که سابقه تعامل 10 سال زندان رو هم داره، در حال حاضر با توقف حکم در بیرون از زندان به سر میبره. با نگار ثابت، دختر محوش ثابت ساکن استرالیا، درباره آخرین وضعیت او گفتگو کردم که بشنویم.
مامان در حال حاضر دوران نقاهت پس از عمل جراحی قلب باز رو میگذرونن که خب این دوران با چالش‌های بسیار زیادی همراه بوده برای ایشون. ایشون ریه‌شون از قبل توی سال‌های زندان که داشتن 13 سال ریه آسیب دیده و باید رسیدگی بشه، منتها بعد از عمل قلب این ریه آب آورد و الان جوری شده که واقعا ایشون نمیتونن حتی چند تا کلمه رو پای سر هم بگن به خاطر اینکه سرفه اصلا امان نمیده. و از جهت دیگه ای خب داروهایی که تجویز شده براشون بسیارشون رو بیحال و در واقع از جهت جسمانی ضعیف کرده. پوکی استخوان که سالهاست داره مامان با اون در واقع کلنجار میده و مدارا میکنه، چون خب شرایطی نبوده که بتونه به طور جدی بهش رسیدگی بشه. تشخیص یک تومور در ریه داده شده که باید بایوپسی بشه، منتها دکتر گفت که اول در واقع پزشکان گفتن که واجب ترین چیز اینه که اول به قلب رسیدگی بشه و بعد مسئله ریه، که ما همیشه فکر میکردیم مسئله ریه هست که در واقع وخیم تر هست. به هر حال ببینید 13 سال توی شرایط زندان و با اون تغذیه، با اون شرایطی که واقعا خیلی خیلی سخت هست که کسی بتونه به ایدئال سلامت خودش پایدار باشه، پایبند باشه، برای ایشون خیلی دور و سخت سخت بوده، جوری که پزشکشون در چکاب اخیری که داشته بهشون گفته که شما انتظار نداشته باشید که یک ریکاوری و در واقع بهبود عادی و نرمال مثل همه انسان‌ها رو داشته باشید، به خاطر اینکه شما هم شرایط 13 سال زندان که شرایط اصلا مطلوبی نبوده رو باید در نظر بگیرید و هم سنتون که 72 سالتون هست الان، شما شاید هیچ وقت ریکاوری به صورت کامل برای شما به وجود نیاد و باید اینو بپذیرید.
خانم ثابت با مرخصی استعلاجی بیرون هستن یا توقف حکم دادن، به چه صورتیه؟ شما قبلا هم اعلام کردید که مسئولان زندان مانع صدور حکم عدم تحمل کیفری میشن برای مادرتون خانم ثابت. پیگیریاتون به چه نتیجه ای رسیده؟
الان با مرخصی استعلاجی بیرون نیستن، الان با توقف حکم بیرون هستن. من خیلی تاکید داشتم به تفاوت این دوتا به خاطر اینکه این خیلی خیلی واقعا وحشتناکه که ایشون باید هر تعداد روزی که الان بیرون هستن رو بعدن جبران کنن، یعنی این حساب نمیشه به عنوان مرخصی و در این حال گذروندن دوران محکومیت. این محکومیت در واقع توقف پیدا کرده و تا زمانی که ایشون تحت مداوا هستند، عمل جراحی داشتن یا هر چیز دیگه، این حکم همچنان در حالت تعلیق هست تا ایشون برگردن و باید روزهای بیشتری در انتها بمونن. یعنی حتی برای همچین دلیلی، برای همچین واقعا دلیل محکم و واضح و مشخصی که عمل جراحی قلب باز هست، ایشون باید بعدن تاوانش رو پس بده و روزهای بیشتری رو پشت میله‌های زندان باشه. مدت خیلی زیادی پرونده پزشکی کامل رو داشتن که این رو در واقع داده بودن به زندان و تنها چیزی که ما احتیاج داشتیم این بود که مسئولان زندان اینو به پزشکی قانونی برسونن و پزشکی قانونی به تبع بررسی کنه، رسیدگی کنه و اگر صحت داشت و اگر در واقع به جا بود این درخواست ما، ایشون رو میتونست آزاد کنه، ولی اصلا این اتفاق نیفتاد و این پرونده هرگز به پزشکی قانونی داده نشد تا این ویزیت آخر اتفاق افتاد و در واقع پزشک به مامان من گفتش که اگر من الان دست من بود و دستم باز بود، شما رو همین الان فوراً با اورژانس به بیمارستان میرسوندم به خاطر که وضعیت قلب شما فوق‌العاده وخیمه. و اون شد که در واقع یه سری فعالیت‌های اتفاق افتاد، یه سری پیگیری‌هایی شد در رابطه با وضعیت سلامت ایشون، وگرنه که شاید هنوز هم اونجا بودن و هیچ وقت این پرونده اصلا رو نمی‌اومد.
دلیلش چیه؟ خودتون اشاره کردید خانم ثابت 72 سالشه و این بیماری‌های سنگین و خطرناکی که داره نیاز به مداوای مرتب داره. به چه دلیلی چنین رفتاری میکنن با مادر شما؟
مادر من معلمه، یک آموزگاره، مادر من یک شاعره، مادر من یک خیرخواهه، در واقع هموطن و هم نوعشه، مامان من عاشق ایرانه و اگر تا الان به گوش کسی نرسیده باشه اینجا جا داره که من بگم تنها جرم مادر من عشق به انسانیت و عشق به ایران بوده. ولی خب به هر حال با توجه به سیاست‌هایی که هست توی ایران یا شرایطی که حاکم هست، این عشق شاید به مزاق خیلی خوش نیامده باشه و در واقع هیچ جرمی، یعنی هیچ جرمی نبوده که و هیچ دلیلی بر این در واقع اتهام هایی که به ایشون زده شده وجود نداشته و سابق بر این 10 سال ناعادلانه حبس رو تحمل کردم و دوباره 10 سال دیگه که در این شرایط، در این سن و سال، در این شرایط فیزیکی واقعا معادل با نوعی کلمه اعدام رو نمیخوام استفاده کنم چون خیلی خیلی سخت و تلخ است، ولی به هر حال افقی پیش روی ما هم نیست و این فقط الان شامل حال مادر من نیست متاسفانه، و اینکه خیلی زنان زندانی هستن که بیماری‌های سخت دارن، شرایط جسمی وحشتناک دارن و اونها هم لایق این هستن که به در واقع مداوا برسن، به سلامت حالا نسبی خودشون دست پیدا کنن، ولی شرایط جوری شده که این براشون فقط یک رویاست. من تصورم از این هست که واقعا الان نوک اون پیکان فشار و در واقع اون سخت‌ترین فشارها به زنان و زنان زندانی در ایران داره به وجود میاد. فقط به عنوان یک فرزندی که فوق‌العاده نگران مادر 72 ساله خودش است و دختر من تا امروز مادر بزرگ خودش رو ندیده و فقط تصوری که داره ازش یک زندانه که من اصلا نمیدونم این تصویری که از زندان داره در واقع تو ذهنش چی هست، چون اینجا توی کشوری هستیم که خب آزاد هستیم، حرفی از زندان اغلب نبوده، ولی اون تصورش از مادر بزرگش زندان هست و این تنها نوه‌ای هست که مادر من داره و این برای من تنها در واقع انگیزه و هدف من هست که بتونم این دوتا رو به هم برسونم، ولی با این شرایط فیزیکی، با این وضعیتی که من هر روز از مادرم میبینم، واقعیت اینه که این رویا رو هم حتی ندارم.
صدای نگار ثابت بود، دختر مهوش ثابت از مدیران سابق جامعه بهایی. برگردیم باز به موضوع دونالد ترامپ که در روزها و ماهای نخست دور دوم ریاست جمهوریش، سوال اینه که چه سیاستهایی رو در قبال جمهوری اسلامی پیش خواهد گرفت. این پرسش رو گلناز اسفندیاری از گریگوری برو، تحلیلگر ارشد مؤسسه اوریژا گروپ در واشنگتن پرسیده.
I think the Trump administration is going to focus on returning to maximum pressure as their first priority.
فکر می‌کنم دولت ترامپ به عنوان اولویت اول خود بر بازگشت به سیاست فشار حداکثری تمرکز خواهد کرد. فکر می‌کنم حرکت فوری به سمت تحریم صادرات نفت ایران انجام خواهد شد، یا با اضافه کردن تحریم‌های جدید که احتمالاً شامل نفتکش‌ها و واسطه‌ها خواهد بود، و همچنین با وعده اجرای دقیق‌تر تحریم‌های موجود. احتمالاً تحریم‌های بیشتری علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دیگر بازیگران اعمال خواهد شد، اما تمرکز اصلی همچنان بر تحریم‌های نفتی خواهد بود. در غیر این صورت کمی تعجب کردم که مارکو روبیو در جلسات سنا درباره دیپلماسی ابراز آمادگی کرد و خبر تماس‌ها بین ایلان ماسک و ایروانی به من نشان می‌دهد که شاید امکان گفتگو بیشتر از آن چیزی باشد که در ابتدا به نظر می‌رسید. با این حال این به معنای رسیدن به توافق در آینده نزدیک نیست. انتظار چنین چیزی را ندارم. شاید برخی مذاکرات و شاید کمی دیپلماسی، اما مواضع ایالات متحده و ایران بسیار از هم دور هستند و نمی‌بینم که به این زودی‌ها به هم نزدیک شوند. در مورد سوال آخر، امکان حمله نظامی، فکر می‌کنم دولت ترامپ درباره آن صحبت خواهد کرد. آنها به گزینه نظامی اشاره خواهند کرد. و البته فشارهایی از سوی اسرائیل برای اقدام نظامی وجود خواهد داشت، اما فکر نمی کنم این اتفاق به این زودی ها رخ دهد. او مایل نخواهد بود در چند ماه اول دوره خود جنگی در خاورمیانه آغاز کند یا عملیات نظامی بزرگ، پرخطر و پیچیده ای را به راه بیاندازد. او بر مسائل دیگر تمرکز خواهد کرد. بنابراین تحریم ها، فشار حداکثری، شاید دیپلماسی ظاهری و تهدید اقدام نظامی بر همه چی ارجحیت خواهد داشت.
Sanctions, maximum pressure, maybe some perfunctory diplomacy and the threat of military action.
گفتگوی گلناز اسفندیاری بود با گریگوری برو از مؤسسه اوریژا گروپ در واشنگتن. تولسی گابارد، نماینده پیشین حزب دموکرات در کنگره، از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا برای تصدی پست مدیریت اطلاعات ملی انتخاب شده. او پیش از این انتصاب باید از مجلس سنا رأی اعتماد بگیره. منتقدان این تصمیم میگن که خانم گابارد تجربه کافی برای این مقام رو نداره و شماری هم او رو متهم کردند که تبلیغات سیاسی روسیه رو در گذشته تکرار کرده. مهران کریمی نگاهی کرده به این موضوع.
I'm a lieutenant colonel in the Army Reserve. I've served now for over 21 years.
تولسی گابارد، نماینده پیشین حزب دموکرات در کنگره، که اکنون نه تنها جمهوری خواهست بلکه توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا برای پست مدیریت اطلاعات ملی انتخاب شده. مقامی حساس و مهم از نظر امنیتی، چرا که اگر او رأی اعتماد سنا را کسب کند، بر سازمان‌های اطلاعاتی مهم آمریکا مانند CIA، FBI و آژانس امنیت ملی NSA نظارت خواهد داشت. نهادهایی که وظیفه جمع‌آوری اطلاعات امنیتی را بر عهده دارند. از زمانی که اعلام شد آقای ترامپ او را برای این پست در نظر گرفته، شماری از چهره‌های جمهوری‌خواه و دموکرات در مورد این انتخاب انتقاد کردند. شماری نداشتن تجربه تولسی گابارد در امور اطلاعاتی را بزرگترین نقطه ضعف او می‌دانند، و شماری هم به او به دلیل اظهاراتش در مورد روسیه و بشار اسد، رئیس جمهور سابق سوریه، اعتماد ندارند. خانم گابارد از منتقدان سرسخت کاملا هریس، نامزد دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 بود. این قسمتی از صحبت او در ماه اکتبر 2024 در حمایت از دونالد ترامپ است.
رای دادن به کامالا هاریس به معنای رای دادن به مرزهای باز است، جایی که مجرمان خشن شناخته شده و تروریست‌های اسلامگرا از مرزهای ما عبور می‌کنند و ما را در معرض خطر قرار می‌دهند. رای دادن به دونالد ترامپ به معنای رای دادن به مرزهای امن و جامعه‌ای امن است.
با هیلری کلینتون دیگر نماینده دموکرات ها هم در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میانه خوبی ندارد. حتی در سال 2020 از خانم کلینتون شکایت کرد. او خانم کلینتون را متهم کرد که در یک برنامه پادکست به او افترا زده و او را سرمایه روسیه خوانده. گابارد در سال 2019 هنگامی که برای کسب نامزدی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری مبارزه می کرد، به شدت از سوی رقبایش به دلیل تعریف رسانه‌های دولتی روسیه از او مورد انتقاد قرار گرفت. منتقدان خانم گابارد همچنین او را متهم می‌کنند که با بشار اسد رئیس جمهور سابق سوریه گرم گرفته. گابارد همان موقع همچنین گفته بود که اسد دشمن ایالات متحده نیست، چون سوریه تهدیدی مستقیم برای آمریکا به شمار نمی‌آید و از دیدار خود با اسد در سال 2017 دفاع کرد. در سال 2020 او در انتقاد از برخی تصمیمات دونالد ترامپ گفت که دولت او هیچ توجیهی درباره کشتن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ارائه نکرده. خانم گابارد از منتقدان دولت جو بایدن برای حمایت از اوکراین در جنگ بود. اظهارات او در انتقاد از حمایت از اوکراین در جنگ باعث شده که شماری او را متهم کنند که تبلیغات سیاسی روسیه را تکرار می‌کند. تولسی گابارد به عنوان پرسنل نظامی ارتش آمریکا در یک واحد پزشکی در عراق خدمت کرد و دارای 2 دهه سوابق سیاسی است. او در سال 2002 در سن 21 سالگی وارد مجلس ایالتی هاوایی شد. او دوباره از سال 2013 تا 2021 نماینده هاوایی در مجلس نمایندگان کنگره آمریکا بود.
گزارش مهران کریمی رو شنیدید. چهره منطقه طی 15 ماه گذشته تغییر زیادی کرده. گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی ایران تضعیف شدن و توافق‌های تازه‌ای در خاورمیانه منعقد شده که آخرینشون توافق آتش‌بس میان اسرائیل و گروه افراطی حماسه. این توافق چه تأثیری بر جمهوری اسلامی ایران و نفوذ منطقه‌ایش خواهد داشت؟ بشنویم از ایلیا جزائری.
پس از آغاز جنگ در نوار غزه در 15 مهر سال گذشته، گروه های نیابتی جمهوری اسلامی ایران متحمل ضربه های سختی شدند. گروه هایی که عمده دلیل مطرح شده از سوی تهران برای حمایتشان مقابل با اسرائیل بود. ایهود یاری، همکار انستیتوی بین‌المللی واشنگتن و سردبیر پیشین روزنامه اسرائیلی جرزالین پست، درباره شرایط کنونی گروه های نیابتی ایران به رادیو فردا میگوید:
به نظرم ایران تا حد زیادی شبکه نیابتیش را از دست داده. حزب الله بسیار تضعیف شده. گروه‌های شیعه عراقی تحت حمایت ایران تصمیم به عقب نشینی گرفتند و حماس و جهاد اسلامی ضربه‌های سختی در نوار غزه خوردند. از این رو آتش آشوبی که انقلاب اسلامی ایران سعی در شعله ور کردنش در اطراف اسرائیل داشت از میان رفت.
در این شرایط از این شبکه که جمهوری اسلامی آن را محور مقاومت می‌نامد، تهران بر روی کدام گروه ها می‌تواند همچنان حساب کند؟ علی مهتدی، کارشناس مسائل خاورمیانه، به رادیو فردا می‌گوید:
تنها گروهی که اکنون ایران هنوز می‌تونه روی اونها حساب بکنه، حتی روی ادامه حمایت از اونها یا در واقع قدرت بخشی به اونها، حوثی‌ها در یمن هستن که از این معرکه به نوعی جون سالم به در بردن. اما اینکه با تکیه بر تنها یک گروه ایران بتونه اون در واقع قدرت سابق رو در منطقه، اون هژمونی سابق رو در منطقه ایجاد بکنه، بسیار دور از انتظار به نظر میاد.
جنگ غزه پس از آن آغاز شد که گروه افراطی حماس در اقدامی غافلگیر کننده شهرها و شرکای اسرائیل را هدف حمله قرار داد. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. این رویداد به عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه با هدف اعلام شده نابودی حماس انجامید. جنگی که گسترده تر شد و در ماه‌های گذشته لبنان را هم درگیر خود کرد. در این تنش حزب الله لبنان بسیاری از اعضا و فرماندهان خود و در رسانه‌ها حسن نصرالله دبیر کلش را از دست داد. گروه حماس هم بسیار از اعضا و فرماندهانش از جمله دو رئیس دفتر سیاستش را از دست داد. سرانجام از روز یکشنبه آتش بس در نوار غزه به اجرا درآمد. اکنون سوال این است که آیا این آتش بس بر تنش میان اسرائیل و ایران تأثیری خواهد داشت؟ علی مهتدی کارشناس مسائل خاورمیانه بر این باور است که با توجه به تغییر تدریجی اهداف استراتژیک اسرائیل طی ماه‌های گذشته، اکنون میتواند بر روی مقابل با آنچه تهدید ایران مینامد بیشتر متمرکز شود.
بسیاری از تحلیلگران اسرائیلی ظرف همین دو سه هفته اخیر در مصاحبه و یادداشت‌هاشون اینو تاکید کردن که اکنون دولت اسرائیل مصمم هست که از ضعف منطقه‌ای ایران استفاده بکنه و یک بار برای همیشه تهدیدی که از طرف جمهوری اسلامی ایران احساس میکنه رو یا از بین ببره یا به شکل غیر قابل بازگشت این رو ضعیف بکنه.
اما ایهود یاری که تحلیلگر مسائل خاورمیانه نیز هست میگوید که اسرائیل فشار جهانی بر تهران را ترجیح میدهد.
به نظرم اظهار نظرها در اسرائیل هرچه باشد، اما اسرائیل ترجیح می‌دهد که ایالات متحده و تاریکای اروپایی به توافقی بهتر و مستحکم‌تر از برجام سال 2015 دست یابند.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی‌های اخیر خود تأکید می‌کند که آنچه مقاومت می‌نامد شکست نخورده است. او همچنین وعده پیروزی نهایی را می‌دهد. این در شرایطی است که دونالد ترامپ بار دیگر به ریاست جمهوری آمریکا رسیده، شخصیتی که در دوره پیشین ریاست جمهوریش سیاست فشار حداکثری بر ایران را در پیش گرفته بود. اکنون گزینه‌های پیش روی تهران چیست؟ ایهودیاری تأکید می‌کند که جمهوری اسلامی اکنون پولی برای ادامه جبران هزینه‌هایی که در سال‌های گذشته در لبنان، سوریه و غزه کرده را ندارد. او از بحثی صحبت می‌کند که اکنون در مرکز تصمیم‌گیری در ایران در جریان است.
آیا سعی خواهند کرد به جای پولهایی که در لبنان، سوریه و غزه از دست دادن باز هم پول هزینه کنند؟ آنها اکنون چنین پولی ندارند. آنها تحت تحریم هستند. از این رو باید تصمیم بگیرند. اکنون بحث بزرگی در تهران در جریان است که آیا باید در سیاستهای منطقه‌ای خود بازنگری کنند یا همان سیاست پیشین را ادامه دهند؟ نشانه های وجود دارد که ایرانی ها به دنبال توافق با رئیس جمهور ترامپ خواهند بود که البته چون این چیزی ساده و در دسترس سریع نیست.
در دوره پیشین ریاست جمهوری آقای ترامپ با میانجیگری آمریکا، شماری از کشورهای عربی منطقه و در رسانه ها امارات و بحرین به توافق عادی سازی روابط با اسرائیل دست یافتند. علی مهتدی با اشاره به احتمال برقراری چنین روابطی میان اسرائیل و عربستان سعودی و افزایش فشار بر تهران، معتقد است با این وجود بعید است در سایه رهبری علی خامنه‌ای در ایران سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه شاید تغییر ریشه‌ای باشد.
من به شخصه فکر نمی‌کنم این اتفاق بیفته، چرا که در واقع حداقل تحت رهبری آقای خامنه‌ای بعید به نظر میاد که همچین چرخش 180 درجه‌ای در سیاست خارجی ایران، سیاست منطقه‌ای ایران ایجاد بشه.
شرایط سخت و تعیین کننده ای که این روزها جمهوری اسلامی ایران با آن مواجه است.
گزارش ایلیا جزائری رو شنیدید. روز سه‌شنبه دوم بهمن فیلم‌های حاضر در بخش‌های رقابتی جشنواره برلین در سال 2025 اعلام شدند و هیچ فیلمی از سینماگران ایرانی در بخش مسابقه حضور نداره. مهنوش علیا فیلمساز ایرانی ساکن آمریکا با فیلم 1001 قاب در بخش پانورامای این جشنواره حاضر خواهد شد. این فیلم محصول مشترک ایران و آمریکاست. بشنویم از مهدی طه‌باز.
کارگردان مشهوری مشغول تست گرفتن از برخی بازیگران زن برای بازی در نقش شهرزاد در اقتباسی از داستان 1001 شب است. رفته رفته این زنان بازیگر متوجه می شوند که کارگردان ممکن است انگیزه های پنهانی فراتر از انتخاب یک بازیگر داشته باشد. این خلاصه ای از داستان فیلمی است به نام 1001 قاب ساخته مهرنوش علیا. تنها فیلم بلندی که از یک کارگردان ایرانی در جشنواره فیلم برلین در سال 2025 حضور خواهد داشت. روز سه‌شنبه دوم بهمن فیلم‌های بخش‌های اصلی برلینالهی 75 اعلام شدند و در بخش مسابقه هیچ اثری از سینمای ایران و فیلمسازان ایرانی حضور ندارد. تنها نماینده ایران در بخش فیلم‌های بلند 1001 قاب است که در بخش پانوراما به نمایش درخواهد آمد. فیلمی که عنوان شده محصول مشترک ایران و آمریکاست. بدین ترتیب جشنواره برلین در سال 2025 که به نوعی آغازگر فستیوال‌های مهم سینمایی در سال جدید میلادی است، آغوش چندان بازی برای سینماگران و فیلم‌های ایرانی نداشته است. سال 2024 فیلم سینمایی کیک محبوب من ساخته مشترک بهداشت صناعی‌ها و مریم مقدم در بخش مسابقه برلین نمایش داده شد و پس از آن اکران عمومی موفقی را هم در آلمان پشت سر گذاشت. امسال و در برلینال 75 دو فیلم کوتاه و یک مستند هم از سینماگران ایرانی نمایش داده خواهد شد. در بخش مسابقه جشنواره برلین 19 فیلم از کارگردانانی از سراسر جهان حضور دارند. از فیلمسازان شاخص در بخش مسابقه می توان به ریچارد لینکلیتر، رادو جوده و میشل فرانکو اشاره کرد. 75مین جشنواره بین المللی فیلم برلین از تاریخ 13 تا 23 فوریه 2025، 25 بهمن تا 5 اسفند ماه در آلمان برگزار خواهد شد.
گزارش مهدی طاهباز بود. با همین گزارش هم به پایان ایستگاه 19 امروز میرسیم. همچنان با ما باشید و نظراتتون رو در هر زمینه‌ای که دوست دارید با ما در میون بگذارید. نظرات شما شنوندگان محترم بسیار برای ما در رادیو فردا ارزشمنده.